ادامه داستان بلند اگر ماه بالا بیاید نوشته آریا کبیری. فصل سوم یک. چند روزی است احساس میکنم که منیر سابق نیست. نگاهش مهربانتر شده است. حوصله شوخی های گذشته را ندارد. می نشیند و مدت ها در مورد مسائل جدی با من به گفتگو می پردازد. حداقل هفته ای دو سه بار پنهان از چشم دیگران به خانهش می روم و این جداست از هفته یکی دو باری که با اطلاع حاجی نصرالله برای خرید و یا خیاطی به خیابان می رویم. روابط ما در همان نقطه ابتدایی در جا می زند. در خانهش کنار هم یا روبروی هم می نشینیم. شعر می خوانم، شعر می خواند. کتاب می خوانم، کتاب می خوانیم. با هم در مورد بسیاری مسائل بحث می کنیم. مدت ها می کوشم تا آخرین ذرات رسوبی ایمان را از دلش بزدایم. می خواهم او را در همان خطی بیندازم که آقای نسیمی مرا انداخته است. اما توفیقی نمی یابم. حقایق و دلایل علمی را می پذیرد. بدون اینکه این قبول به قبول حزب توده منتهی شود. بسیار چیزها به او میآموزم و بسیار چیزها از او. احساس میکنم که این اواخر ظریف‌تر شده است و احساساتی تر. شعری کوچک که بیانگر عشقی ناموفق باشد عشق در چشمانش می نشاند. گاه مدتها دست در دستم می نهد و به دور دستها خیره می شود. یک بار شعری از نادرپور برایش می خوانم. دلم پر است ولی دیدم ز عشق تهیست. چه آفتیست غمین بودن و نگریدن. چه آفتیست که چون شاخه خزان دیده در آفتاب ز سرمای خیش لرزیدن. نمی دانم چه می شود، چه غمی دلش را در بند می گیرد که ناگهان سرش را بر دست می گذارد و می گرید. مدتها می گرید. حرفی نمی زنم. حرفی نمی زند. می بینم تحملش را ندارم. می دانم که مرد نباید بگرید. بر می خیزم و در حالی که نگاهش را در تعقیب خود می بینم از خانه خارج می شود. کتاب سرگذشت ورتر گوته را برای خواندن به من می سپارد که شبهای غمباری را برایم به ارمغان می آورد. پس از خواندن کتاب نشئه غم دلپذیری بر جانم می نشیند. کتاب را پس می برم و از غم لذت آفرینم آگاهش می کنم. نگاهم می کند. تبسمی ندارد. جدیست. می گوید برای کسی مثل ورتر که عاشق زنی شوهردار مثل شارلوت شده راهی جز خودکشی وجود نداره. میپرسم و برای شارلوت؟ میگوید و برای شارلوت هم. میگویم شما که میگفتید حق عاشق شدن مثل حق نفس کشیدنه. میگوید میگفتم نمیدونم، واقعا نمیدونم. وقت عمل وقت خودشناسیه. طبق قرار به نزدش میشه تابم. پیراهن تازهش را پوشیده و بیشتر از همه اوقات به خود پرداخته است. نگاهش میخندد. در کنارم روی مبلی مینشیند و بدون هیچ سخنی نگاه پرشورش را در چشمانم میریزد و کتاب لولی سرمست رسول پرویزی را برای خواندن در دستم میگذارد و بعد دو دست را بر چانه مینهد و خیره به روبرو کلمات زیبای کتاب را از زبان من می شنود. چرا این کتاب را انتخاب کرده است؟ زندگی ما را در قصه لولی متجلی می بیند و مرا جوانی نورسیده که با تهیه مبلغی اندک به دنبال آن عشق فروش شیرازی افتاده ام و یا نوشته ابن سلام مادر مرده را منظور نظر دارد که مرا مجنون و خود را لیلی و حاجی نصرالله را ابن سلام می‌بیند. همه چیز را فهمیدم. منیر به همان نقطه‌ای رسیده است که من ماهاست رسیدم. منیر عاشق شده است. آیا خواهد توانست از حقی که برای خود قائل است استفاده کند؟ دو ناصر از دیدنم تعجب می کند. اصلا انتظار ندارد که مرا در دفتر وکالتش ببیند. حق هم دارد. تا به حال اتفاق نیفتاده بود که بدون قرار به دیدنش بروم. نمیدانم چه چیزی مرا به سوی او کشانده است. شاید تنهایی و نیاز به همزبانی. به نشستن دعوتم می کند. خودش هم مقابلم روی مبل چرمی می نشیند. از حال مادرم می پرسد. پاسخش می گویم. بی هیچ دلیلی صحبت حاجی نصرالله را پیش می کشم. می خواهم به منیر برسم. ولی او مثل همیشه آماده است. آماده برای تکذیب حزب توده و تبلیغ جبهه ملی. بالاخره به دامم می اندازد. ببین حسن جان، من با حزب توده دشمنی ندارم. اگه منو قانع کنی که اون همه ریا و سازشکاری و بعد خیانت دلیلی داره، شاید من هم با تو حرکت کنم و در راه تو قرار بگیرم. بعد یک سلسله اتهامات را پشت سر هم بر زبان می آورد. نمیدانم چقدر زحمت کشیده است تا این همه مطالب را حفظ کند. با بی‌حوصلگی می گویم این همه اتهام که به حزب توده زده شده و این همه ادعا که روزنامه رهبر و یا مردم برای روشنفکران فلان مطلب رو نوشتن، از کجا معلوم که صرفاً یک شایعه نباشه؟ این روزنامه ها کجاست؟ لبخندی میزند، برمیخیزد و از کشوی میزش یک دسته روزنامه بیرون میآورد و روی میز وسط اتاق رها میکند. برمیخیزم و با بیمیلی روزنامه ها را روی همان میز باز میکنم. ناصر زیر مطالب مورد نظر خط قرمز کشیده است. میپرسم نگه داشتن این توی دفتر کارتون خطرناک نیست؟ میگوید چرا؟ ولی تازه امروز آوردمشون. میخواستم شب اینها رو بیارم خونتون رو نشونت بدم. هر مطلب نشانه گذاری شده مانند پتکی بر سرم فرود میآید. نمیتوانم طاقت بیاورم. باید بفهمم. مطالب مهم را مینویسم و به سرعت خداحافظی میکنم. بدون اینکه دلیل عجلم را بگویم به قصد منزل آقای نسیمی از او جدا میشوم. مطمئنم که آقای نسیمی با دلایلی کاملا قانع کننده پاسخ همه اینها را خواهد داد. مدت هاست که فکر منیر همه زندگیم را گرفته است و حزب حتی نقش دوم را هم در زندگیم بازی نمی کند. ولی این مطالب دوباره مرا در اندیشه حزب می اندازد. باید بفهمم. مطمئنم که آقای نسیمی به سادگی می تواند به همه پرسش هایم پاسخ بگوید. از تاکسی پیاده می شوم. خودم را به در خانه آقای نسیمی میرسانم و زنگ در را میفشارم. برای دومین بار هم زنگ میزنم. قصد میکنم یک بار دیگر زنگ بزنم که آقای نسیمی سیگار بر لب در را میگشاید. مثل همیشه از دیدنم تعجبی نمیکند. در پاسخ به سلامم لبخندی میزند و با کنار رفتن از جلوی در مرا به داخل خانه دعوت میکند. از راهرو تنگ خانه عبور میکنیم و به سرسرا وارد می شویم. به خانم نسیمی که مشغول بافتنی بافتن است سلام می گویم. برمی خیزد و با من دست می دهد و بعد وسایلش را جمع می کند و دری را که به سرسرا باز می شود می گشاید و من و آقای نسیمی را تنها می گذارد. مثل همیشه به این حرکت مدت هاست که عادت کردم. هنوز روی راحتی کاملا ننشستم که نگاهم را به آقای نسیمی می دوزم. آقای نسیمی، میگویند مرامنامه تأسیس حزب توده سخنی از پیروی مارکسیسم ندارد. حزب توده در مرامنامه خود را طرفدار سلطنت و رژیم مربوط به آن میشناساند. روزنامه رهبر ارگان حزب توده در شماره 281 مورخ 18/2/1322 می نویسد حزب توده ایران طرفدار مذهب حنیف اسلام و شریعت حقه محمدی است. مگر یک حزب با ایدئولوژی کمونیسم که بر پایه ماتریالیسم دیالکتیک استوار است به دین و مذهب هم میتواند ایمانی داشته باشد؟ در شماره 280 روزنامه رهبر که در تاریخ 17/2/1322 انتشار یافته نوشته شده است ما دوستی خود را چه با بریتانیا چه با شوروی مشروط به یک شرط میکنیم و آن اینکه دو دولت منافع خود را در حدود منافع ملی ما در حدود ارتقاء سعادت عمومی حفظ کنند که این دو دولت حامی هیچ گونه سیاست ارتجایی یا افراطی در ایران نباشند. کدام حزب وطن پرستی چنین خواستگاهی دارد؟ حزب توده علاوه بر شوروی از منافع انگلیس هم باید حمایت میکرد. در روزنامه رهبر شماره 306 مورخ 16/3/1323 نوشته شده است: نسبت کمونیستی به حزب توده ایران نسبتی است که دسته سید ضیاء میکوشند به ما وارد سازند. در شماره 280 مورخ 17/2/1322 رهبر نوشته شده است: اگر روزی حزب کمونیست در ایران به وجود آید، آن حزب قطعاً حزب توده نخواهد بود. احسان طبری در ماهنامه مردم برای روشنفکران شماره 12 مورخ 19/8/1322 نوشته است: به همان ترتیب که ما برای انگلستان در ایران منافعی قائلیم و بر علیه آن صحبتی نمی کنیم، باید معترف باشیم که دولت شوروی هم از لحاظ امنیت خود در ایران منافع جدی دارد. به این ترتیب حزب توده از زمان فعالیت تا سال 1323، یعنی حدود 3 سال در این مسیر حرکت می‌کرد. طرفدار رژیم سلطنتی بود، معتقد به دین اسلام و مذهب شیعه اثناعشری بود، از منافع شوروی و انگلیس دفاع می کرد، به کمونیسم اعتقادی نداشت. آنچنان هیجان زده ام و سریع و پی در پی یادداشتهایم را می خوانم که هیچ توجهی به تغییر حالت آقای نسیمی ندارم و اکنون که سکوت می کنم و نگاهم را به چهرهش می دوزم، متوجه پریدگی رنگ و حالت عصبی او می شوم. آقای نسیمی در حالی که سیگاری را با آتش سیگار قبلیش روشن می کند می گوید: برای چه یک سلسله دروغی را که شنیده اید تحویل من می دهید؟ اینها اتهاماتی است که عوامل سرسپرده امپریالیسم به حزب توده می زنند و یکی از این عوامل هم حتما از جوانی و سادگی شما استفاده کرده و با این حرفهایش می خواهد شما را فریب دهد. می گویم: موضوع حرف نیست آقای نسیمی، من این روزنامه ها را با این مطالب دیدم. فکر می کنم که حتما آقای نسیمی از واقعیت چون این مسائلی خبردار نیست و با شنیدن حرفای من مشتاق دیدن روزنامه ها خواهد شد، ولی برخلاف انتظارم در حالی که سعی دارد خونسردیش را بازیابد می گوید: خب دیده اید که دیده اید، بله این مسائل گفته شده و این اعتقادات وجود داشته. حزب توده در ابتدای تشکیل معجونی بود از گونه گون عقاید، طیف وسیعی از روشنفکران لیبرال و بورژوا دموکرات را تا مارکسیست های انقلابی در بر می گرفت. حتی در زمان شروع فعالیت عده‌ای از روشنفکران سلطنت طلب از یک طرف و آوانتوریست ها و آنارشیست ها از طرف دیگر مجال یافتند که در حزب توده جمع شوند و به نشر اندیشه و افکار خود مبادرت کنند. اولین رهبر حزب توده مگر که بود؟ سلیمان میرزای اسکندری، مردی درست و انقلابی ولی بیشتر اصلاح طلب. خب یک چنین ترکیبی چنین عقاید رو هم پدیدار می سازد. هر حزبی طی حرکت و فعالیت خود در راه اعتلا باید قدم برداره، باید تسویه کنه، عناصر سازشگار و متزلزل رو اخراج کنه و مرامنامه گذشته رو اصلاح کنه. ثبات در اشتباه رو هیچ منطقی نمیپذیره. میگویم: راجع به بقیه مسائل چه میفرمایید؟ میگوید: در سیاست زیر و بمهای فراوانی وجود داره که شما با این جوانی و بی تجربگی نمیتونین کاملا از اونها سر در بیارین. این مسائل جزو تروک های سیاسی است. یعنی میفرمایید به اعتبار تروک های سیاسی است که مثلا حزب توده همیشه از منافع دولت شوروی حمایت و دفاع میکنه؟ خیر، شوروی رهبر اردوگاه سوسیالیسم است. موضوع تبعیت از شوروی نیست، بلکه تبعیت از سوسیالیسم جهانی منظور نظره. چرا حزب توده مثلا از منافع انگلیس دفاع میکرد؟ چرا از قوام السلطنه عامل سیاست انگلیس پشتیبانی میکرد و حتی در کابینهش هم شرکت کرد؟ ببینید، ممکن است اشتباهات زیادی در عملکرد رهبری حزب توده دیده بشه که این نوع اشتباهات در عملکرد سیاسی هر سازمان و حتی هر فرد سیاسی دیده میشه. مگر اشتباهات دکتر مصدق در مورد مبارزه با مرتجعین و دشمنان ملت و همینطور عدم قاطعیت او در مبارزه با عوامل امپریالیسم کم بود؟ بی تجربگی مشکلات زیادی رو به وجود میاره. تازه همه این مسائل طی پلنوم سال 1336 مطرح و پاسخ لازم به این پرسش ها داده شد. اشتباه با حرکت های سیاسی ممکنه همیشه همراه باشه. لینکلن میگوید یک مرد سیاسی اگر چندین قتل مرتکب شود شاید قابل بخشش باشد، ولی حتی یک اشتباه سیاسی او هم قابل بخشش نیست. لینکلن به گور پدرش خندیده، ضمن اینکه بعضی از کارهای حزب توده مثل شرکت در کابینه قوام السلطنه رو اصلا اشتباه نمیدونم، بلکه حرکتی ضروری و متناسب با زمانش میشناسم. گاه یک حزب سیاسی لازم دست به حرکتهایی بزنه که ظاهرا با خط فکریش مخالفه، ولی خود شما گفته بودید که استفاده کردن از هر وسیله‌ای برای رسیدن به هدف تفکر و عمل ماکیاولیستیه و یک مارکسیست لنینیست هیچ وقت و به هیچ وجه برای رسیدن به هدف، هر چند شرافتمندانه، حاضر نیست از هر وسیله‌ای سود ببره. مگه شما بارها نگفتین که از نظر مارکسیسم هیچ وقت هدف وسیله رو توجیه نمی کنه؟ حالا عملکرد حزب توده رو چطور توجیه می کنید؟ باز شما بازی سیاسی رو با ماکیاولیسم اشتباه گرفتید. صلح برست لیتوفسک لنین چه بود؟ مگر لنین رو با سازش با امپریالیسم آلمان متهم نکردن؟ این خیلی فرق می کنه. اگر لنین با کرنسکی می ساخت و در کابینه اش شرکت می کرد، اون وقت می شد شبیه کاری که حزب توده کرد. وگرنه قرارداد صلح برست لیتوفسک هیچ ارتباطی به موضوع نداره. ضمن اینکه اگر لنین همچنین کاری کرده باشه قابل بخشش نیست. آقای نسیمی در حالی که به من خیره شده است می گوید فکر می کنم اخیراً تحت تأثیر یکی از اعضای حزب ایران و یا جبهه ملی قرار گرفتیم، و یا شاید یکی از عوامل سیا در حال فریب شماست. در هر حال باید متوجه باشید توی جامعه ما خائن فراوان است. ولی برای اینکه یک بار خیال شما را از آنچه که بین سالهای 20 تا 1336 که زمان تشکیل پلنوم وسیع حزب در خارج از کشور است راحت کنم، به قطعنامه‌های حزب در مورد خطای رهبری حزب در کودتای 28 مرداد اشاره می‌کنم و به شما توجه می‌دهم که کمیته مرکزی کلیه اشتباهات خود را در حرکت‌های سیاسی این 16 سال فعالیت، خصوصاً سال‌های 1330 تا 1336 مورد بررسی قرار داده و صریحاً به اعتراف اشتباهات اقدام کرده و به انتقاد از خود دست زده است. در بند ب قطعنامه پلنوم وسیع کمیته مرکزی حزب توده ایران درباره خطای رهبری در کودتای 28 مرداد 1332 با عنوان علل ذهنی گفته شده است: علت عمده ذهنی همانا عبارت است از ضعف رهبری حزب که در مسئله مورد بحث به ویژه در موارد مشخص زیرین بروز می کند. 1. سیاست غلط حزب ما در مورد بورژوازی ملی و دولت دکتر مصدق که ناشی از چپروی و سکتاریزم طولانی در تاکتیک حزب ما بوده است، و به ویژه یک رشته اقدامات چپروانه ما در فاصله بین 25 تا 28 مرداد موجب رمیدگی بیشتر بورژوازی ملی شده بود. 2. عدم تدارک و آمادگی حزب ما برای مقابله با کودتا. 3. غفلت و سرگیجه از موفقیت که به ویژه پس از شکست کودتای 25 مرداد و فرار شاه نصیب رهبری حزب شده بود، و با آنکه خطر کودتا را احساس می کرد ولی وقوع آن را در آینده به این نزدیکی پیش بینی نمی کرد. 4. عدم تشخیص ماهیت کودتایی حوادث 28 مرداد در آغاز آن و پربها دادن به امکانات و قاطعیت مصدق تنبها دادن به امکانات دشمن و فقدان هر گونه تحرک از جانب رهبری در قبال کودتای 28 مرداد، عدم اقدام به بسیج مردم که برای مبارزه آمادگی داشتند. دنبال روی ما در روز 28 مرداد از بورژوازی ملی که به صورت استفسار از مصدق و احتراز از اقدام سریع بر اساس تحلیل صحیح جریان در آمد. ضمناً با صدور قطعنامه‌های دیگر در مورد کشف سازمان نظامی و حوادث و وقایعی که مورد بحث است، حزب توانست هر گونه سؤالی را تا سال 1336 جوابگو باشد. تکرار این سوالات بی نتیجه است و غیر منطقی. سرخورده شدم. انتظار داشتم آقای نسیمی صدها دلیل قاطع در پاسخ به این سوالات می داشت و عرضه می کرد و من هم بر سر همه مخالفین حزب توده من جمله ناصر می کوبیدم، ولی این جوابها جواب نیست، تخطئه من و سوال کننده است. دل سرد شدم. آقای نسیمی را ترک می گویم، ولی حزب توده را خیر. حزب توده 3 سال تمام است که در زندگیم حضور دارد. نمی توانم به اعتبار چند پرسش کنارش بگذارم. 3. از ناصر فراری شدم. از او می گریزم تا مرا بیشتر در بند افکارش نکشد و بگذارد خودم تصمیم بگیرم و افکارم بدون تلقین او شکل بگیرد. ولی ناصر از کوچکترین فرصتی استفاده می کند و اسناد و مدارک جدیدی را علیه حزب توده عرضه می دارد. عملکرد حزب توده در مقابل حزب دموکرات آذربایجان و پیشوری. حزب توده قوام السلطنه را ناسیونالیست و وطن پرست می شناسد. حزب توده با مصدق چه کرد؟ حزب توده چه بلایی بر سر سازمان نظامی آورد؟ فرار رهبران حزب توده و تنها گذاشتن کادرهای پایین حزب در مقابل سبوعیت رژیم که همه می دانند چه بلاهایی سر کادرهای بیچاره آمد. پاسخ آقای نسیمی به خودم را تحویل ناصر می دهم. حزب توده و عملکرد اون رو باید از سال 1336 به بعد مورد بررسی قرار بدهیم، چون با توجه به پلنوم وسیع سال 1336 از همه گذشته ها انتقاد کافی به عمل آمد. من خودم قطعنامه ها رو خواندم. ناصر میگوید پس نمیدونی. اگر رهبری راست میگوید چطور شد که 2 سال پیش از پلنوم وسیع سال 1336 جزوه درباره 28 مرداد رو با انشاء کیانوری منتشر کرد و از همه عملکردهایش درباره قبل و بعد از 28 مرداد دفاع کرد؟ اونها دروغ میگن و اون قطعنامه ها رو تحت فشار 59 نفر از کادرهای حزبی که در پلنوم حضور داشتند تهیه کردند تا رهبری حزب توده مثل همیشه دست یک عده به خصوص است. هیچ تغییری در اوضاع و عملکرد این حزب به وجود نخواهد آمد. من هم یک نسخه از قطعنامه‌های پلنوم وسیع سال 1336 حزب توده را دارم. قطعنامه مربوط به اختلاف در دستگاه رهبری با عنوان ماهیت اختلاف در بند 3 میگوید دلایلی که طرفین اختلاف مبنی بر وجود گروه مسلط از طرفی و اپوزیسیون از طرف دیگر که به ترتیب رفقا رادمنش و اسکندری و رفقا کیانوری و قاسمی نمایندگان آن معرفی شده اند اقامه گردیده است، مورد مطالعه دقیق پلنوم وسیع قرار گرفت. به نظر پلنوم این دلایل قانع کننده نیست. متوجهی که دلایل قانع کننده نیست. چه کسانی این حرف را میزنند؟ همان 4 نفری که خودشان مبنای اختلاف شناخته شده اند و کیانوری در رأس آنهاست و خود او در پلنوم سال 1336 نیز حضور دارد. قبلا مبنای اختلاف در درون حزب کیانوری و شرمینی بودند که به تدریج شرمینی برکنار شد. بعد از فرار عده‌ای از رهبران حزب به خارج در سال 1327 و پس از حادثه ترور و سوء قصد به شاه، عملا قدرت در دست جودت، کیانوری، حکیمی، بغراتی، قاسمی، علوی، نوشین و یزدی می افتد وقتی که بین شهریور 1328 تا آذر ماه 1329 این عده به زندان میفتند، هیئت موقتی به اداره حزب میپردازد که بهرامی در رأس آنهاست و بقیه عبارت بودند از شرمینی که رئیس سازمان جوانان حزب هم بود و قریشی، فروتن، متقی. پس از خروج این عده از زندان اختلاف گسترده تر شد و پس از خروج رهبری حزب از زندان، شرمینی در هیئت اجرایی عضویت نیافت و ظاهراً به قدرت پردازی در سازمان جوانان پرداخت که منجر به بروز اختلاف بین او از یک طرف و کیانوری و قاسمی از جانب دیگر شد که در نهایت شرمینی از سازمان جوانان کنار گذاشته می شود. این یک برد از کیانوری. دکتر بهرامی، دبیر کل حزب توده، در تنفرنامه خود می نویسد: درست است که اسمن دبیر کل بودم، ولی دو دسته ای که در حزب تشکیل شده بودند و با هم دعوا می کردند هیچ کدام به حرفهای من گوش نمی دادند. یک دسته تحت رهبری مهندس شرمینی بود و یک دسته دیگر تحت رهبری کیانوری. اصلاً آنها آشتی نمی کردند و برای خودشان در حزب و در سازمان جوانان فعال مایشا بودند. اما باید عرض کنم که تقصیرها بیشتر متوجه کیانوری و خود کیانوری بود که می خواست تمام مسئولیت‌های مهم را غصب کرده بنده را از دبیر کلی بیاندازد و خودش دبیر کل بشود. یزدی و بهرامی هم که بعد از دستگیری رهبران حزب در داخل کشور فراموش می شوند و بعد در خارج عده دیگر می مانند، می بینیم این بار اختلاف بین کیانوری و قاسمی از یک طرف و رادمنش و اسکندری از طرف دیگر است. خدا می داند که بعدها بر سر این دو نفر در حزب چه خواهد آمد. این مسئله دال بر این نیست که دیگران بهترند، همه ی رهبران حزب توده همینطورند. این حرفا مرا بیشتر پریشان می کند. چه باید بکنم؟